به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل 12، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
ماه آخر تابستان بود و روستاییان پذیرای مهمانها و گردشگرانی که مسافت زیادی را طی کرده بودند تا خود را به دامان زیبای طبیعت بکر مران برسانند. هوای خنک و مرموز کوهستان روح را جلا می بخشید و جسم را از تمام دغدغه های زندگی رها می کرد. آرامشی که هیچ کجا به انسان دست نمی داد. پیدا کردن خودی که در میان بی خودی های روزمرگی کم شده بود. اتفاق تازه و غیرقابل باوری در خانواده مریم رخ داد. قبول شدن سمیرا در دانشگاه، آن هم در یکی از دانشگاه تهران، برای خود سمیرا غیرقابل باورتر بود. چند ساعتی را در شب گذراند. عاطفه از فرط خوشحالی تصمیم گرفت جشن کوچکی برایش مهیا کند و بدین ترتیب مریم نامه‌ای برای شهره و شوهرش فرستاد و آنها را نیز به جشن دعوت کرد. مریم همراه با مادر مشغول پهن کردن سفره نهار بودند و شهره همراه با پسرش و شوهرش پیمان و برادر شوهرش پوریا مهمان خانه آنها بودند. سمانه و میلاد با هیاهو وارد شدند و گفتند سمیرا و پدر بزرگ دیرتر می آیند. شهره و پیمان نگاه معناداری به پوریا کردند و پوریا صورتش گل انداخت و به زمین خیره شد. پوریا آرام از جا برخاست و به طرف حیاط رفت. سمیرا با همان لباس‌های مردانه و کارگری خود وارد حیاط شد. بدون توجه به اطراف لچک کوچک خود را از سر کند. موهای پرپشت و بلندش پیش خورد و پشت گردنش پریشان شد و تا پهنای کمرش را در بر گرفت. با عجله مشغول شستن دست و صورتش شد. وقتی آب از گونه‌هایش جاری بود متوجه نگاه‌های سنگینی شد. به گوشه حیاط خیره ماند. مردی بلند قامت با موهای روشن و چشم‌های درشت و سبز رنگ با لبخندی بر لب ایستاده و مشتاقانه نگاهش می‌کرد. سمیرا احساس کرد از وضعیت لباس پوشیدنش او لبانش خندان شده. کمی خود را جمع جور کرد و بدون هیچ خجالتی لچکش را سرش کرد. در این هنگام شهره وارد حیاط شد و به طرفش دوید و او را در آغوش گرفت. سمیرا با خوشحالی او را بوسید و بعد شهره با دست به سمت مرد گوشه حیاط اشاره کرد و گفت سمیرا جان، برادر شوهرم پوریا. پوریا جلو آمد و با احترام سلام کرد. سمیرا با خجالت همانطور که آستین‌های گشادش را مرتب می‌کرد با وقار گفت خوش اومدید و بعد به اتفاق هم داخل شدند. عاطفه با دیدن سر و لباس سمیرا لبانش را گزید و مریم خنده‌اش گرفت و گفت چرا لباساتو عوض نکردی؟ سمیرا با خجالت گفت پدر بزرگ عجله داشت من زودتر برگردم تا آماده شم. عاطفه جلو رفت و با دست پاچگی گفت خب برو آماده شو دیگه، و بعد دست او را کشید و با خود به داخل اتاق برد. در را بست و گفت خاک بر سرم، اینا اومدن خواستگاری تو، بعد تو با لباس کارگری پا شدی اومدی خوش آمدگویی؟ چی؟ خواستگاری؟ خواستگاری کی از کی؟ چی میگی بابا؟ شوره تو رو برای برادر شوهرش خواستگاری کرده. همون پسر چشم سبزه؟ جان من. و بعد دو دستی زد سرش و گفت آخه این پسر منو کجا دیده؟ موقعی که مریم گم شده بود و مرتب میرفتی با شوره و شوهرش دنبال مریم میگشتید؟ من اون موقع داغونتر از این حالام بودم، نگران نباش. بعد مشغول عوض کردن لباسهایش شد و با خنده گفت مامان تو برو در نره. عاطفه خندید و به آرامی ضربه‌ای به سرش زد و گفت خدا بگم چه کارت کنه، همش ادای مردا رو در میاری، اون داره خواستگاری میکنه نه تو.
Thank you.
مراسم مهمانی شب خیلی ساده و صمیمی برگزار شد و آخر مهمانی شهره به طور رسمی از پدر بزرگ سمیرا را خواستگاری کرد و توضیحات کاملی راجع به پوریا و موقعیت شغلی و تحصیلات و سنش ارائه داد و اینکه چرا او واسطه این امر خیر گشته، به خاطر وضعیت پادرد مادر شوهرش که بابت نیامدن از آنها عذر خواسته بود. پدر بزرگ با احترام نظر خود را مبنی بر نظر سمیرا و مادرش قرار داد که در صورت موافقت آنها او نیز موافق است و قرار شد صبح فردا سمیرا و پوریا برای شناخت بیشتر با هم گفتگو کنند. بعد از تمام شدن مهمانی پدر بزرگ با لبخند همیشگی که بر لب داشت شروع به خواندن کرد و اهالی خانه با کف زدن و زمزمه کردن او را همراهی کردند. تون صدای پدر بزرگ حزن‌آلود بود اما شادی را زمزمه می کرد و ساکنان را به تفکر وامی داشت که زندگی کوتاه‌تر از آن است که فرصت قصه خوردن بیابی. زندگی در تمام لحظات جاری و پیوسته است و تو تمام لحظات را قربانی یافتن زندگی می کنی. بیان که بدانی زندگی در گروه لحظات، لحظات در گروه تو و تو در گروه یافتن خود. مریم آرام موهای ظریف پسرش را نوازش می کرد و کودک معصومانه و آرام شیر می خورد. با هر مکی که می زد مست و سرخوش می شد و چشمان زیبایش خمار و خوابالود می گشت و به آرامی در خوابی شیرین فرو می رفت، فارغ از تمام دغدغه های وجود مادرش. سمیرا کنار مریم دراز کشید و با نجوا گفت: خوابید فندق؟ مریم با لبخند با سرش اشاره کرد. سمیرا با همان حالت نجوا گفت: مریم، من هیچ شناختی رو این پسره ندارم. خب شناخت پیدا میکنی؟ آخه چطوری؟ با چند بار دیدن پا شده اومده خواستگاری؟ مریم که بچه رو سر جایش میگذاشت گفت: بعضی چیزا از قبل نوشته شده، بستگی داره تو چطوری بخونیش. هر نوشته‌ای مقدمه‌ای داره، مقدمه‌شو بخون ببین میتونی ادامه بدی یا نه، خوشت میاد یا نه. مریم، من برای فردا استرس دارم. طبیعی عزیزم، صبح که با بابا جون تو باغ قدم بزنی و چند دهن برات بخونه آرامش میگیری. سمیرا که لبخند میزد به آرامی چشمایش را بست و گفت: راستی اگه گت بابا نبود ما چه کار میکردیم؟ خدا حفظش کنه. و بعد هر دو آرام کنار هم خوابیدند. هوای دلپذیر و نسیم خنک روزهای پایانی تابستان، فصل برداشت سیب‌های معطر، فضای عاشقانه و شاعرانه‌ای را ترسیم کرده بود. سمیرا یکی از لباس‌های محلی زنمو خود را گرفته و در برابر دیدگان متعجب بقیه تن می‌کرد. لباس با رنگ‌های شاد و زیبای طبیعت به طور کامل پوشیده و جذاب، چاقچور، نیم ساق، شلیته و تنبان، دامن پرچین و کوتاهی از جنس پارچه ابریشمی و کتان ظریف و یک رنگ که دور تا دور لبه پایین آن را نوار سیاه رنگی تزیین شده بود که به آن سیاهک میگویند، شلیته بلند و پیراهن نیمه کوتاه، جلوه زیبا از اصالت یک زن. سمیرا به مریم و عاطفه که با تعجب نگاهش میکردند گفت: وقتی راه کوهستانی و پرپیچ و خم رو طی کرده اومده خواستگاری، باید بدونه با چه فرهنگی داره وصلت میکنه، فردا پشیمون نشه. و بعد به مریم با لبخندی نگاه کرد و گفت: اینم مقدمه من. عاطفه زیر لب چیزی گفت و مریم با لبخند گفت: تو خواهر باهوش خودمی، مقدمت مثل خودت قشنگه. پوریا از دیدن ظاهر سمیرا متعجب نشد، فقط با تحسین وراندازش کرد و از جسارت او خوشش آمد. ساعتی را به گفتگو پرداخت و پدر بزرگ دورا دور نگاهشان می کرد و در دلش آرزوی نیکبختی برایشان می کرد. بعد از صرف ناهار و قول مساعد دو جوان برای آشنایی بیشتر، پدر بزرگ با همان شوخ طبعی همیشگی آواز سر داد و ساکنان را مشعوف کرد. شوره همراه با خانوادهش با بدرقه گرم خانواده مریم آنجا را ترک کردند و قرار شد هفته دیگر به اتفاق پدر و مادر پوریا مجدداً مهمان خانه پدری سعید شوند. مریم بالش کوچکی روی پایش گذاشته بود و آرام بچه را که چشمهایش نیمه بسته بود تکان می داد و زمزمه می کرد:
گل پونه، گل پونه، دلم از زندگی خونه،
تو این دنیای وارونه برام هر جایی زندونه. سمیرا کنارش نشست و گفت: اینا چیه تو گوش بچه میخونی؟ مریم اشاره کرد که آهسته حرف بزند. سمیرا خواست بچه را ببوسد، مریم مانع شد و گفت:
بذار بخوابه، پام افتاد بس که تکونش دادم. بذار رو پا من. نه، خوابش میپره. سمیرا با مهربانی به بچه چشم دوخت و گفت فردا میرم برای ثبت نام، خدا کنه مسئله خوابگاه حل بشه. مریم چشمکی زد و گفت خونه مادر شوهرتو جاری تهرانه، نگران نباش. سمیرا با لبخند گفت ای بابا، من هنوز مقدمه رو فقط خوندم. خب مثل اینکه بعدت نیومده. والا انقدر مقدمش قشنگ و جذاب بود که خواستم برم فصل یک و دو رو هم مروری کنم، نشد. ای شیطون، انشالله که خیره. مریم، پوریا آدم خاصیه، به خاطر همین تو شرایط خاص عاشقت شده. و بعد با لبخند ادامه داد تو وضعیت خاص خواستگاری کرده با اون مقدمه خاص. چه سوژه شدم برا شما؟ فکر کن شهره و تو جاری میشید، خدا رحم کنه. و بعد خندید. بچه روی پایش تکانی خورد. سمیرا نگاهش کرد و گفت ما ماچش کنیم خوابش میپره، خودت بالای سرش میخندی؟ و بعد به زور گونه های گل انداخته پسر کوچولو را بوسید و بچه کاملا چشمهایش را باز کرد و سمیرا با عجله از آنها دور شد. مریم غرغر کنان همچنان به تکان دادن بالش کوچک روی پایش ادامه داد. مهتاب متوجه نگرانی ماهرخ شد، کنارش نشست و گفت مامان قرار شد بی خودی نگران نباشی. ماهرخ دستان خود را به هم قلاب کرد و گفت الان دیگه مریم زایمان کرده. و بعد بی اختیار اشک از گونه هایش جاری شد. مهتاب با تعجب نگاهش کرد و گفت یعنی تو الان نگران مریمی؟ ماهرخ گفت اگه شماتتم نمی کنی بهت یه چیزی رو بگم. مهتاب دستش را با مهربانی روی شانه مادر گذاشت و گفت نه عزیزم، بگو. از وقتی مریم رفته دیگه وجود مسعود رو احساس نمی کنم. اون موقع حس می کردم مسعود کنارمه، الان فکر می کنم برای همیشه مسعود رو از دست دادم. مهتاب گفت چی بگم؟ قرار شد شماتتت نکنم. خب وقتی مریم با بچه توی شکمش اینجا بود انگار مسعودم بود، چون روح و روان مسعود همراه اونا بود. اما حالا نه مریم با مسعوده، نه مسعود دیگه با مریم. تو از کجا میدونی؟ مهتاب سری تکان داد و از او دور شد. ماهرخ نگاهی به دور شدن او انداخت و گفت راست میگی، من باعث شدم از هم دلگیر و سرد بشن. حالا خودم باید تو سرمایه که به وجود آوردم اینجوری منجمد بشم. صدای تلفن مانند صدای خوش آهنگ که شادی و شف همراه داشت دل ماهرخ را شاد کرد. به طرف گوشی دوید. پشت خط مسعود با صدایی گرفته سلام کرد. ماهرخ شروع به قربان صدقه اش کرد و مسعود با بیرمقی حال و احوال آنها را جویا شد. ماهرخ گفت مادر جون چرا دیگه زنگ نمیزنی؟ ساعت کاریم بیشتر شده. چه خبرها؟ همگی خوبید؟ ماهرخ مکسی کرد و با سختی گفت مسعود جان، راستی خیلی وقت میخوام دلیل رفتن مریمو بگم، اما میترسم خیلی ناراحت بشی. مسعود با دلواپسی پرسید چی شده؟ میدونستم یه چیزی شده پنهون میکنی. نه ترس، هول نکن، برای مریم اتفاقی نیفتاده. آقا سعید شبهه تصادف کرد، به رحمت خدا رفت. مسعود شوکه شد و به شدت گریست و نتوانست صحبت کند. مکالمه قطع شد. ماهرخ مسلسل تر از گذشته میخواست دریچهی بگشاید تا رفتن مریم را برای مسعود توضیح دهد، بلکه جبران مافاتی کرده باشد. روز بعد هم سعید تلفن کرد و ماهرخ به تفصیل ماجرای تصادف و شب چهلم و تصمیم مریم را شرح داد. اما مسعود آشفته تر شد و گفت هیچ کدوم اینها دلیل نمیشه که مریم خونه رو ترک کنه و به اون پشت کنه. ماهرخ نتوانست ماجرای بارداری مریم را بگوید. ترسید نگرانی های مسعود بیشتر شود، بنابراین نتوانست توجیهی برای کار مریم پیدا کند. مسعود باز هم با ناراحتی با او خداحافظی کرد و دل ماهرخ پر آشوب شد. ساعت‌های طولانی کار، شرایط سخت، افکار مغشوش، روحیه آشفته، روزهای مسعود را مرارتبار و پرتنش کرده بود. احساس می‌کرد سال‌هاست به این نقطه از جهان تبعید شده و او مانند بردگان هیچ اختیاری برای ترک کار ندارد. برده شرایط اقتصادی خود شده بود و نظام سرمایه‌داری او را تبدیل به جزئی از وسایل کارخانه کرده و عواطف و آلامش پیچ و مهره شده و تمام نیازهایش فراموش شده بود. توهی از خواستهای طبیعی زندگیش حتی افکارش را ربوده بود. نمی توانست روی چیزی تمرکز کند. دیگر خوابیدن برایش کابوس بود، چون او را به جرفای خواستهایش که مانند سیاه چالی در برابرش باز بود می کشند. چیزی جز تاریکی و ناکامی و خلایی که در وجودش احساس می کرد نبود. رفتن مریم و تماس نگرفتنش او را از درون متلاشی کرده بود. امید برگشت نداشت. در فراسوی عشقش تنفر بود که به آن هم قادر نبود فکر کند، تا شاید قدرت ادامه به او دهد و بهانه‌ای برای زیستنش شود. گاهی احساس می‌کرد مرده است و
این الیناسیون او را به قهقرا می‌کشاند.
بدخوابی‌ها و بی‌اشتهایی‌های مستمر به موجودی ضعیف تبدیلش کرد و ناگهان در لحظه‌ای دستگاه قولاسایی که در برابرش هر روز عرض اندام می‌کرد انگشتانش را بلعید. درد وجودش را احاطه کرد و این درد به یادش آورد که زنده است. مریم سعید را در آغوش گرفته بود. از پشت شیشه بخاراندود پنجره اتاق حیات را نگاه می کرد. سمیرا و عاطفه یکدیگر را در آغوش گرفته بودند و عاطفه سفارش نهایی را برای چندمین بار تکرار می کرد. ستار جلوی در منتظر سمیرا بود. سمیرا نگاهی به طرف پنجره‌ای که مریم نگاهش می کرد انداخت و دستهایش را به طرف لبانش برد و بعد به سمت مریم گرفت. مریم هم لبانش را به علامت بوسه جمع کرد. سمانه و میلاد کنار ستار ایستاده بودند. سمیرا تک تک آنها را در آغوش گرفت و با بغض از آنها جدا شد. مریم بچه را در جایش خواباند و دوباره با دلتنگی به سمت پنجره آمد. کوهایی که در معاصره ابرها بودن را نگاه کرد. دوست داشت دستش را دراز می کرد، ابرها را کنار می کشید و به قله خیره می شد تا دوباره وجودش را مانند روزهای اول آمدنش پر از قدرت می کرد. بعد از رفتن سمیرا دلتنگی عجیبی افراد خانواده را فرا گرفت و برای هر کدام از آنها بهانه‌ای شد تا به فکرهای آزاردهنده وجودشان رجعت کنند. در این میان مریم بیشتر از بقیه عشق انکار شده وجودش آزارش می‌داد. گویا قرن‌ها از تجربه‌اش گذشته و اکنون به افسانه تبدیل شده بود.